ایران.
کردیم یک رأی گیری دیگه هم داشتیم که 58 سناتور میخواستن برن به رأی گیری نهایی. ما در واقع سناتور هم از جمهوری خواهان و هم از دموکرات ها بودن که میخواستن این کار رو بکنن. بحث در مورد این موضوع یکی از واقعا قابل احترام ترین موضوعی بودی که ما راجبش صحبت بکنیم، اما سناتورهای دموکرات رأی دادن که ما بحث رو متوقف نکنیم. بنابراین از اونجایی که یک مقداری در واقع مسائل قاطی شد، در واقع میخوام یکم راجع به این مسئله صحبت بکنم. طبق نوع دولتی که ما داریم، رئیس جمهوری خود تصمیم میگیره که وقتی یک توافق بین المللی رو امضا میکنه، اون در واقع برای ما داره تصمیم میگیره که این یک پیمان خواهد بود که میدونیم کنگره آمریکا باید با دو سوم آرا اون رو تایید کنه، یا اینکه یک توافق کنگره بنم خواهد بود که اون یک درجه پایین تره. در رابطه با توافق اجرایی، رئیس جمهوری خود این اختیار داره که چنین توافقی را امضا کنه، اما یکی از مشکلات توافق اجرایی اینی که بعد از اینکه این رئیس جمهوری از کاخ سفید خارج شد، دیگه همونجا این توافق میتونه پایان پیدا بکنه. و یکی دیگه از اشکالات دیگه‌اش اینه که در واقع کنگره رو دور میزنه. سناتور فلیک هفته پیش در واقع یک انگوش روی یک نکته بسیار جالبی گذاشت که از اونجایی که رئیس جمهوری و تیمش تصمیم گرفتن که کنگره رو از این مسئله دور نگه دارن و اینو توافق اجرایی کنن، هیچ سعی نکردن که یه جوری کنگره رو دخیل بکنن. به این دلیل هست که ما الان به این وضعیت رسیدیم. وقتی من فکر میکنم که از به این طریق که رئیس جمهوری داره پیش میره و او میخواد که به تنهایی این توافق رو اجرا بکنه، که البته همونطور که گفتم اجازه داره، اما میخواد از اون اختیار رفع امنیت ملی هم استفاده بکنه، این یکم ممکنه پیچیده بشه. در چهار مورد متفاوت کنگره، چه در سنا چه در مجلس نمایندگان، یک چیزی رو تصویب کرد که تحریم علیه ایران وضع کرد تا ایران رو به میز مذاکره بیاره. من باید بگم که در هر چهار مورد دولت در واقع مقاومت میکرد در مقابل ما، میگفت که کشورهای دیگر با ما همراهی نخواهند کرد، اما ما هم در مقابل او ایستادگی کردیم و گفتیم که چرا، ایران رو میخواهیم تحریم بکنیم تا اینکه مناچار بشن به میز مذاکره بیان و برنامه اتمی اونها رو متوقف کنیم. بالاخره کشورهای دیگه هم به دنبال ما آمدند و تحریم ها رو وضع کردیم و اعمال کردیم. وقتی اون چهار لایحه و قانون تحریمی رو اجرا کردیم، این در واقع یک اختیار امنیت ملی بود و این به رئیس جمهوری این اختیارم داد که اگر فکر کنه که یکی از این کشورهای متحد ما یک مسئله منافع ملیشون در مخاطره است، اون رئیس جمهوری اون موقع اختیار داره که اون کشور رو در واقع معاف بکنه از یک سری تحریم ها.
پوشش زندگی بررسی برجام رو در سنای آمریکا میشنوید و صدای سناتور باب کورکر، سناتور جمهوری خواه.
خودش برای لغو کردن کلیه تحریم هایی رو که کنگره تصویب کرد اونها رو لغو بکنه. برای اینکه ما این تحریم ها رو وضع کردیم، ما الان میدونیم که رئیس جمهوری ضمناً میخواستش که چنین اختیاری رو برای 8.5 سال در این توافق بگنجاند و در واقع کار کنگره رو به 8.5 سال نیم عقب بندازه برای لغو اون تحریم ها. تا اون موقع اگه ما جلوش نگرفته بودیم اینجور میشد. خب ما جمهوری خواهان با دموکرات ها همکاری کردیم، لایحه‌ای تصویب کردیم که اجازه بده کنگره نظر خودش رو بده قبل از اینکه اون تحریم های وضع شده توسط کنگره ما هم نظر بدیم. و اما طبق این توافق، اما مثل اینکه میخواد جلوی این رو بگیره. بنابراین خیلی ها میگن که کنگره اختیارات خودش رو اصلا دو دستی در اختیار رئیس جمهوری گذاشت و گذاشت که رئیس جمهوری خودش وارد یعنی اون توافق رو انجام بده. اما این چنین نیستش. ما چنین اجازه به رئیس جمهوری نداریم. رئیس جمهوری خودش به عنوان یک توافق اجرایی البته میتونه این کارو بکنه. اما ببینید، باز میگم مشکل اینه که در بلند مدت این جوابگو نیست، برای اینکه رئیس جمهوری بیه بعدی میتونه بیاد و اون رو عوض بکنه. در واقع این اولین باریست که کنگره در واقع اختیار رو از رئیس جمهوری سلب کرده. ما گفتیم که نه رئیس جمهوری، شما تا ما کلیه اطلاعات، حالا چه محرمانه چه غیر محرمانه باشه، در اختیار نداشته باشیم نمیزنیم.
این 60 روز بره به پایان میرسه که البته این مباحثات به پایان میرسه، گفتند که در این هفته به پایان میرسه. بنابراین این روند اتفاق نمی افتاد اگه کنگره اون اختیاری رو که لازم داشت از رئیس جمهور باز پس می گرفت و این لایحه رو تصویب می کرد که به خودمون این قابلیت رو بدیم که یا تایید کنیم یا عدم تایید کنیم توافق هسته‌ای با ایران. در این مورد خیلی ها فکر می کنند که در واقع این فرصت رو از دست داد رئیس جمهور. ما این کشور یاغی رو سر میز مذاکره آوردیم، یک زنجیری دور گردنش گذاشتیم، بنیه اقتصادیش ضعیف بود و این کشور یاغی رو داریم که حالا در وضعیتی قرار داره، اشارش به ایرانه، که حالا رئیس جمهور و دیگران باید باشون مذاکره کنم که برنامهشون پایان پیدا نکنه. برنامه است ایران، بذارید بگم که اگر رئیس جمهور به چیزی که قبلا گفته بود متحد باقی مونده بود، یعنی پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، الان حتما توافق کامل داشتیم در مورد این توافق هسته‌ای، حمایت کامل. ولی این فرصت رو از کف داد، به کلی از کف داد رئیس جمهور. اجازه میدی که حالا صنعتی بکنن برنامه هسته‌ایشون رو ایرانی ها و یه مسائلی که اصلا ربطی نداره به این مسئله. بذارید برگردم به اون روند کار. رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفت که میرود و با صحبت میکنه با سازمان ملل متحد، از اونا جلب حمایت بکنه. کنگره گفت نه، الان نمیره پیش اومد، اول میاد پیش ما، کنگره گفت، و بعد ما تصمیم میگیریم که آیا تایید میکنیم یا تایید نمیکنیم. برابری آدم های زیادی در اونجا بودن که اصلا متوجه نیستن که من فکر میکنم بعضی البته میفهمن ولی دارن تلاش میکنن که مغلطه بازی در بیارن و در واقع بگن که نه، کنگره داره این اختیارات رو به رئیس جمهور میده که کاری که میخواد بکنه. من دوست داشتم که این یک پیمان یا میثاق بود، برای مسئله توافق های اجرایی یا توافق ها رئیس جمهور تصمیم گرفت که این یک توافق مربوط به قوه مجریه باشه. کنگره گفت نه، ما باید یه مقدار از اختیارمون رو از شما، از کاخ سفید باز پس بگیریم. متاسفانه الان یک اقلیتی داریم از 42 سناتور که تصمیم گرفتن که ما اجازه نخواهیم داد که یک رأی در واقع همینطور سرتاسری باشه. چیزی که باعث تأسف من شد بود که رهبر اقلیت در ماه اوت تصمیم گرفت که اون کار فیلیباستر یا ابستراکسیون یا به تعویق انداختن رأی‌گیری رو انجام میده با سخنرانی‌های طولانی و وقت‌کشی. خیلی متاسف بودم که به نحوی این مسئله ممکنه پیش بیاد و در واقع این حرف دموکرات ها که در واقع ما در کنار مردمون که اشارش به رئیس جمهور وای میسیم و در واقع هر چی که اون بگه ما گوش میدیم و در واقع این حرفایی که مجلس سنا میخواد بگوید باید سعی کنیم که دموکرات ها میگفتن که رئیس جمهور رو محافظت بکنیم از اینکه کارش به وتو بکشه در رابطه با قطعنامه عدم تایید از سوی جمهوری خواهان در کنگره. من به رهبران سنا میگویم که تا این لحظه تا این مرحله چیزی که باش موافقت کرده رئیس جمهور unusual to people who are watching the Senate floor and don't understand the process as well. Up until this point anyway. گفته که لاغل تا این مرحله تا این بره زمان گفته که یک سری متمم نداشتیم که مشکل باشه برای رای دادن بلکه فقط یک سوژه رو نگه می‌داریم و اون مسئله عدم تایید توافق هسته‌ای با ایران. برابری امروز در تلاش دومون برای این کار در ساعت 6 بعد از ظهر امروز ما یک رای خواهیم داشت، رای گیری خواهیم داشت و این رای گیری در رابطه با این خواهد بود که آیا این در واقع اساره و شیرازه اینه این که باید بریم به مرحله نهایی. خیلی حرفاشون رو زدن، بعضی هم باز امروز در این تالار صحبت خواهند کرد راجع به مزایای این توافق، ولی من امیدوارم که اقلیت که به نظر میاد مایل راغبه که تلاش کنه رئیس جمهور majority of people in this body کارش به مسئله وتوی قطعنامه عدم تایید نکشه، بلکه جلوگیری بکنن از اینکه او وتو بکنه در واقع اون امیال و در واقع تصمیمات سنا رو. بگذارید الان با این صحبت تموم کنم حرفامو که از دموکرات‌ها تشکر کنم، همه در این نهاد ازشون تشکر میکنم. از سال 2010 میلادی 4 بار مجلس سنا سبک سنگین کرده امور رو برای اعمال تحریم‌های سرسخت علیه ایران و این ایران رو به سر میز مذاکره آورد. این اتفاق افتاد به رغم اینکه دولت اوباما داشت پس میرون تلاش‌های ما. دوم این نهاد با رأی 98 به 1 از تصویب گذاشت لایحه مرور ایران رو، اون در واقع لایحه کورکر کاردن رو، سناتورها کاردر و کورکر، با دانستن این که پرزیدنت اوباما تا یک ساعت و نیم قبل از رأی اون کمیته داشت تهدید به وتو میکرد. حدود یک ساعت و نیم قبل از اون رأی‌گیری اون تهدید به وتو مطرح شده بود، ولی با شمار 98 موافق یک رأی مخالف، نه این نهاد گفت نه ما میخوایم همه چیز رو سبک سنگین بکنیم، میخوایم همه مدارک رو ببینیم، همه نوشتا مندرجات رو ببینیم. 12 جلسه آگاهی داشتیم در کمیته روابط خارجی، همطور صحبت های یک در یک با کارشناسان، بنابراین زمان زیادی داشتیم که نگاه کنیم، مرور کنیم. شهروندان آمریکا بیشتر میدونن راجع به توافق که اگر نسبت به این که اگر این شیوه کارگر نشده بود، رئیس جمهور تصمیم گرفت که نه، نمیخواست که اسم این باشه میثاق، اسم این باشه پیمان، نمیخواست از ما یعنی از سنا دعوت بکنه که به نمایندگی از سوی مردم آمریکا تاییدش کنه، میخواست خودش به تنهایی کار کنه، میخواست خودش به تنهایی سراغ شورای امنیت سازمان ملل متحد بره و حتی دور تاریخ اجرایش دانش رو زودتر انداختن تا ما اون بحثمون در کنگره به تعویق بیفته و لااقل بعد از اون انجام بشه. برابر این ممنون به خاطر اینکه تحریم ها رو شما به راه انداختید اینجا، ممنون به خاطر اینکه اجازه دادید که همه چیز رو سبک سنگین بکنیم. بگذارید به مردم یادآوری بکنم که اگر رئیس جمهور اون هدفی رو که اعلام کرده بود بهش دست میافت، یعنی پایان دادن به برنامه هسته ایران، برچیدن کامل برنامه هسته ایران، چیزی که امروز اتفاق میافتاد در این تالار این بود یک رأی کامل سراسری و قاطعانه به نفع این توافق پیش می اومد اگر رئیس جمهور اون کارو میکرد. ولی چیزی که الان هست، الان اکثریت دو حزب مخالف با این توافق هستند. حتی اونهایی که موافق بودند این کار رو با یه مقدار اکراه انجام دادند. صحبت کردن راجع به تمام دشواری ها و مسائلی که در داخل و در بطن توافق وجود داره. در واقع صحبت از این شده که سیاست خارجی باشه در رابطه با خاورمیانه که ما می‌دونیم نداریم برای پس راندن آن چه منفی در این توافق است. من وقت خودم رو به دوست سناتورم میدم. اگر رئیس جمهور کاری رو میکرد که گفته بود هدف مذاکرات بوده، یعنی پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، امروز یک حمایت تمام عیار داشتیم. در حالی که الان یک اکثریتی داریم از هر دو سو که مخالفن، یک اقلیتی داریم که ما رو در واقع جلوی ما رو گرفته برای اینکه قبلا آری یا نبگیم در یارگیری. امیدوارم که امروز چنین موردی نباشه و این فرصت رو داشته باشیم که بتونیم یک در واقع رأی عدم تایید به رئیس جمهور در واقع بفرستیم. گفته است که البته وتو خواهد کرد، ولی فکر میکنم برای ما مهمه، برای اراده این نهاد، برای اراده آمریکا که در واقع به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. سناتور ایالت
سومین سخنان صحن علنی سنای آمریکا در نشست بررسی توافق هسته‌ای ایران باب کورکر بود، سناتور جمهوری خواه، که صدای او را میشنیدید.
راست کنم صحبت‌های بسیاری شده در رابطه با این توافق و میخوام که من روی مسئله تحریم‌ها متمرکز کنم. به نظر من ما باید ببینیم چرا ایران را تحریم کردیم و چه اتفاقی میفته برای تحریم‌ها وقتی که این توافق اجرا بشه و مسئله این بازگرداندن تحریم‌های آنی چه خواهد بود. ابتدا ما می‌خواستیم که ما تحریم وضع کردیم برای اینکه می‌خواستیم برنامه اتمی ایران رو کاملا بر بچینیم. در سال 2013 رئیس جمهوری گفت ما می‌خوایم این کار رو بکنیم برای اینکه می‌خواهیم ایران برنامه اتمی ایران کاملا برچیده بشه. به این دلیل تحریم وضع کردیم. اینها تحریم‌های بسیار جدی هستند. اونطور که وزارت خزانه داری گفته صادرات نفت ایران 60% کاهش پیدا کرده، از 2,500,000 بشکه در 2012 تا یک کمی بیش از 1,000,000 بشکه در روز در سال 2015. در سال 2014 وزارت خزانه داری معتقده که ایران 40 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داد. تحریم‌ها ضمناً جلوی ایران در دسترسی به میلیاردها دلار ذخیره ارزی در خارج رو گرفت. به طور قطع اقتصاد ایران حدود 15-20% نسبت به سال 2012 کاهش پیدا کرده، کم شده. تحریم‌ها تأثیر که ما دنبال اون بودیم داشتیم، اونم به این خاطر بودش که ایران حاضر نبود مذاکره بکنه. فرصت برای برچیدن برنامه اتمی ایران در چشم‌اندازش نزدیک بود، اما ما در واقع اون رو از اون فرصت استفاده نکردیم، به مذاکره پرداختیم و به ایران این اجازه رو دادیم که با طی مذاکرات بازی بکنه و توافقی به دست آوردیم که محدودیت فقط چند ساله بر برنامه اتمی ایران میگذاره. اما نظام تحریم ها برای این بود که کاملا متوقف بشه از بر بچینه برنامه اتمی اش را. اما این توافق در واقع هم تحریم رو لغو میکنه و هم برنامه اتمی به قوت خود باقی میماند. طبق این توافق ایران میتونه 1,000,000,000 دلار که در کشورهای خارج مسدود شده به اون دسترسی پیدا بکنه و بعد سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها حتی باعث میشه که اقتصاد ایران قوی تر بشه. حالا برگردیم به این بیش از 100 میلیارد دلاری که بعد از لغو تحریم‌ها به دست ایران خواهد رسید. این یعنی 1 میلیارد دلار یعنی برابر با 25% تولید ناخالص ملی ایران. 1/4 اقتصاد ایران آمریکا برابر با 1 تریلیون دلار. پس ببینید این چه رقم عظیمی و زیادی هست برای ایران، اقتصادش و البته ارتشان. یه تحلیلگر حتی گفته که 100 میلیارد دلار برای ایران در سال 2015 برابر با میزان سرمایه گذاری آمریکا در طی اون 4 سال مارشال پلان برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم. پس ببینید ایران چه نفعی خواهد رفت برد، اقتصاد آن و ارتش آن چه نفعی خواهد برد. 100 میلیارد دلار انعطاف پذیری غیر قابل تصوری در اختیار ملاها خواهد گذاشت. اونها از اینها میتونن برای حزب الله و در لبنان کمک بکنن، در یمن، در عراق و همینطور سوریه. به خاطر داشته باشید که ایران دولت عمده حامی تروریسم در جهان است. این توافق پول در اختیار ایران خواهد گذاشت برای اجرای دستورکار تهاجمی خودش در خاورمیانه. ما میدانیم که عمده ترین دولت حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر پول بسیار قابل توجهی به دست خواهد آورد و در نتیجه اقتصاد و ارتش آن نیز تقویت خواهد شد. همطوری که گفتم اقتصاد ایران امروز 20% کاهش بر رفته اگر این تحریم ها نبود، اما 4 سال دیگه اقتصاد ایران بزرگتر بیشتر خواهد بود، قوی تر خواهد بود، اما و رژیم نه تنها توانایی مالیش بالا خواهد رفت بلکه قوی تر هم خواهد بود، انعطاف بیشتری خواهد داشت برای اجرای سیاست های تهاجمی خود در منطقه. میدونیم که 5 سال دیگه ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف از ایران برداشته میشه، بنابراین اون موقع باز هم در واقع منابع مالی رو هم در اختیار داره که تسلیحات تدارک ببینه. پس از 8 سال ممنوعیت فروش موشک‌های غارپیما برداشته میشه، پس 5 سال دیگه میتونه تسلیحات متعارف تدارک ببینه و بعد از اون پس از 8 سال میتونه تکنولوژی موشک‌های غارپیما خریداری بکنه و بعد از اون هم که بعد از چند سال کلیه محدودیت ها برداشته میشه. رهبران ایران با این جدول زمانبندی خیلی راضی هستن. اول اینکه اون پول تحریم ها اجازه میده که اقتصاد رو تقویت بکنه، بعد از 5 سال هم که تسلیحات متعارف بخره و پس از آن هم که میتوانن که تکنولوژی پیشرفته موشک های غارپیما تأمین بکنه پس از 8 سال. در واقع برنامه اتمی اونا در آن زمان به قوت خود باقی خواهد بود، میتونه که از توافق خارج بشه و بمب اتمی تولید بکنه و اون رو به عنوان کلاهک موشک غارپیما تعبیه بکنه. این توافق در واقع راه رو برای دستیابی به سلاح اتمی پیشرفته باز میکنه. این توافق یک اشتباه استراتژیک است و اجازه میده که ایران قدرت سلطه‌گر در خاورمیانه شود. میدونیم که از چنین موضعی ایران چه خواهد کرد. یمن باعث بی‌ثباتی در یمن، سوریه میشه، در لبنان باعث میشه که اسرائیل رو تهدید بکنن و در دیگر سیاست‌های داخلی دخالت بکنه. اگر این توافق نبود ما میتونستیم امنیت منطقه را به گونه دیگه تضمین بکنیم. برنامه این که بگذاریم که ساختار زیربنایی برنامه اتمی ایران به قوت خود باقی بماند، این بسیار برای آینده منفی خواهد بود. باید بدونیم که بسیاری از طرفداران توافق گفتن که ما باید اون رو تایید بکنیم برای اینکه متحدین ما دارن تحریم ها رو کاهش میدن و تحریم ما به تنهایی مکفی نخواهند بود، در حالی که باز همینا معتقدن و میگوین که اگر ایران تقلب بکنه باز میشه تحریم ها رو اعمال کرد، اما اینطور که گفته میشه این کار بسیار دشوار است. طبق این توافق ماها طول خواهد کشید تا اینکه تقلب ایران رو ثابت کرد و تحریم ها رو مجدداً اعمال کرد. فرض بگیریم که ایران تقلب بکنه، یک سال دو سال دیگه تقلب بکنه، طبق توافق باید چند ماه طول میکشه که ما این تقلب رو ثابت بکنیم و بعد هم باز تحریم ها رو اعمال بکنیم. همین باید کافی باشه که ایران تخطی نکنه، اما در این حال طبق توافق اگر ما تحریم ها رو مجددا اعمال بکنیم ایران میتونه پشت به توافق بکنه. بنابراین ببینید، یعنی اینکه میلیاردها پول به دستشون رسیده، بعد از یه سال میتونه که خطا بکنه، توافق رو نقض بکنه و بعدش به کار خودش بپردازه با این تحریما. این در واقع باعث میشه که قبل از اینکه هیچ تحریمی دوباره اعمال بشه بتونی برنامه اتمی خودش رو پیش ببره. اگر توافق اجرا بشود خیلی مرگ آرام خواهد داشت و ایران غنی تر و از لحاظ اتمی قوی تر خواهد بود. رأی در حمایت از توافق یعنی شما به ایران اعتماد کردین، یعنی اینکه بذاریم خود ایران خودشو بازرسی بکنه و اینکه اجازه نخواهد داد ما ببینیم بدونیم که ایران یک تأسیسات داره که ما از اون آگاه باشیم، در حالی که قرار بود اصلا کل ساختار زیربنای از بین بره. من اون
شنونده سخنرانی جان هوون، سناتور جمهوری خواه در نشست بررسی توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا هستید.
فقط زمانی که ناچار شده اعتراف کرده به اینکه تأسیسات پنهانی داشته و حتی اون موقع بعدش هم ادعا کردن که فقط به دنبال فعالیت‌های مسالمت آمیز هستن. نباید اینطور باشه. ما میتونیم یک توافق قوی تری داشته باشیم، میتونیم به ایران نشون بدیم که اجازه نداره که تسلیحات اتمی داشته باشه و اجازه نخواهد داشت به هیچ گونه به چنین تسلیحاتی دست داشته باشه. باید برگردیم به همون هدف اصلی که برچیدن برنامه اتمی ایران، به جای اینکه بشینیم با اونها مذاکره بکنیم و اون تحریمی رو که به عنوان ابزار فشار ما بود از دست بدیم. به این دلایل من نمیتوانم توافق رئیس جمهوری از اون حمایت کنم و میخواهم که تحریم های بیشتری اعمال بشه تا ایران ناچار بشه که کلیه برنامه اتمی خودش را بر بچیند. نباید اجازه بدیم ایران به این سادگی از این مسئله دور بشه. نباید اون اهرمی رو که برای خودمون درست کردیم از طریق این تحریم ها از دست بدهیم. تا تحریم ها بخوان تأثیر گذار باشن زمان خواهد بود، اما لغو اونها فوری خواهد بود. باید تحریم ها رو حفظ کنیم، فشار رو حفظ کنیم بر روی ایران و در واقع به توافقی برسیم که برنامه اتمی ایران رو از بین ببره. با تشکر.
شنونده سخنرانی جان هوون، سناتور جمهوری خواه در نشست بررسی توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا بودید. دو روز دیگر مهلت تعیین شده کنگره آمریکا برای اعلام نظر نمایندگان درباره توافق هسته‌ای با ایران به پایان می‌رسد. پنجشنبه گذشته 17 نفر از سناتورهای جمهوری خواه پیشنهاد کفایت مذاکرات در مجلس سنا را مطرح کردند، اما مخالفت 42 سناتور سبب شد گفتگوها در مورد توافق هسته‌ای ادامه یابد. برای پایان دادن به روند بررسی توافق هسته‌ای و رأی‌گیری نهایی دست کم 60 سناتور باید به کفایت گفتگوها رأی دهند. امروز جلسه‌ای که شنونده پوشش زنده اون هستید، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرده که در نظر داره بار دیگه موضوع کفایت گفتگوها رو به رأی بگذاره. دموکراتان هم گفتن که نتایج این رأی‌گیری مشابه همان رأی‌گیری روز پنجشنبه گذشته خواهد بود و جمهوری‌خواهان رأی کافی برای پایان گفتگوها و رد توافق هسته‌ای با ایران را ندارند. رادیو فردا همونطور که در جریان هستید از آغاز بحث‌های مربوط به توافق هسته‌ای در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا این گفتگوها رو به طور مداوم به طور زنده پوشش داده و امروز هم آنچه که شنوندش هستید بحث‌های مجلس سنای آمریکاست که رادیو فردا از طریق همکارانش در بخش فارسی صدای آمریکا اونها رو پوشش داده. شما شنوندگان گرامی هم اگر که در مورد مسائل مختلف هر آنچه که میشنوید نظر و دیدگاهی دارید میتونید اون رو مستقیما با رادیو فردا در میان بگذارید. 2-0-420-22-11-22-112 و اجازه بدید که بریم و بشنویم صدای بعضی از شما شنوندگان خوبمون رو که با ما در تماس بودید.
آقای زریف خجالت نمی کشی این صدای مردمی؟